أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. مسأليك ربهم المسألة 14، القيام الاستراري بأقسامه من كونه مع الانحناء أو الميل إلى أحد الجانبين أو مع الاعتماد، يعني تكيه دادن، أو مع عدم الاستقرار، یعنی بدن آرامش نداشته باشه، حرکت او مع تفریج الفاحش بین الرجلین، یا اینکه بین پاها رو باز بکنه زیاد، مقدم علی الجلوس. خلاصه مطلب این است که این قیام بر جلوس مقدمه و باید قائما نماز بخونه، ولو با یکی از این خصوصیات، و حق جلوس نداره. حالا اینجا سیدنا الاستاد یه بحث مفصلی فرموده راجع به مقتضای قاعده. ببینیم، این میگن تزاحم بین واجبات نماز. تزاحم اگر واجب واقع بشه بین اجزای یه عمل مرکبی، که اگر او انجام دادیم ای از دستمون میره، اگر یه انجام دادیم او از دستمون میره، که خلاصه مطلبشون هم این است که این فرق داره با تزاحم بین واجبات مستقله. در تزاحم بین واجبات مستقله قاعده تزاحم جاری میشه و نتیجتا اگر مساوی بودن مخیریم، اگر یکی اهم بود اونو باید انجام بدیم، اهم را و مهم را ترک، که در واجبات مستقله است. اما در واجبات، اما در اجزای واجب اگر تزاحم شد، مثل این که اگر تشهد خوندیم دیگه نمیتونیم قرائت حمد بکنیم، اگر او خوندیم یه نمیتونیم انجام بدیم، بالاخره تزاحم نمیتونیم همه را انجام بدیم. ولی معین هم نیست که کدومش، حالا یه وقت معینه که کدومش نمیتونیم انجام بدیم، خب همون خودش ساقط میشه، بقیه نماز رو باید بخون. که اینم گفتیم از جهت الصلات و لا تسقط بها، و الا مقتضای قاعده اولیه این است که اگر بعضی از اجزای یک مرکب ازش عاجز شدیم، تمام مرکب ساقط بشه. ولی در خصوص صلات قاعده ثانویه داریم، اون این است که خود اون جز که معجوزان عنه اون ساقط میشه و بقیه نماز باید خون از باب السلام و لا تسقط و نها. خب حالا اگر این معجوزان عن معین باشه که معلوم، اما اگر معین نباشه، مثل همین که گفتیم تزاحم باشه بین اجزا، یعنی مثلا اگر یکی انجام دادی او از دستت میره، اگر او انجام دادی ای از دستت میره، ارتباط فرمودید همه رو با هم نمیتوانیم انجام بدیم، اما فرقی هم نمی کنه حالا که کدومش انجام بدیم کدومش ندیم. خب این مثلا مقتضای قاعده چیه؟ که بعضی تصور کردن اینجا هم همون تزاحمه و قواعد تزاحم داره، که محقق خویی مفصل شرح دادن، قبلا هم این بحث رو خوندیم که در اجزاء واجب قواعد تزاحم جاری نمیشن، فی الحقیقه تزاحم نیست و مرجعش به تعارضه. این بحثش هم مفصله. حالا مرجع که تعارض شد یعنی چه؟ قواعد تعارض رو باید پیاده بکنیم، نه قواعد تزاحم. قواعد تزاحم اینه که هر دو جعل شدن و ثابت، و باید اهم و مهم بکنیم در ملاک، ترجیح اقوال ملاکین، این قاعده باب تزاحم. اما در باب تعارض نه، چون نمیدونیم آیا جعل شدن یا نه، و تعارض کردن با هم. و قاعده تعارض این است که رجوع بکنیم به قوت ادله. اینجا دیگه به اصطلاح ادله رو باید سبک سنگین بکنیم. خب وقت ادله رو که به اصطلاح در تقابل هم هر دلیلی زورش بیشتره به اون عمل بکنیم، نه هر ملاکی زورش بیشتره، هر دلیلی که زورش بیشتره. خب یعنی چه؟ خب حالا اینطور میگه این طبقه بندی میکنیم، میگیم یه وقت دلیل بر این جز دلیل لبیه. خب این دلیل لبی چون اطلاق نداره، اگر در تعارض شد با دلیل لفظی، دلیل لفظی رو میگیریم و به دلیل لبی دیگه اعتنا نمی کنیم، چون دلیل لبی اطلاق نداره. این است. و اگر آمدیم به سراغ دلیل، مثلا اگر هر دو دلیلشون لفظی بود، و باید نگاه بکنیم ببینیم آیا که اینها اطلاق هست یا دلالتشون بالوضعه، مثلا عموم وضعیه یا اطلاقیه. اگر یکیشون دلالتش وضعی بود یکیشون اطلاقی بود، وضعی بر اطلاقی مقدمه، به وضعی عمل میکنیم به اطلاقی عمل نمیکنیم. اگر خب هر دو بالوضع بودن یا هر دو بالاطلاق بودن، وقت چه خاکی به سر بکنیم؟ وقت عارضا تساقطا. نوبت میرسد به چی؟ اگر عام فوقانی داریم به عام فوقانی، اگر نداریم نرجو میکنیم به اصول عملیه. اصول عملیه هم خب دیگه بالاخره اینطوریه که اگر احتمال تخییر میدیم، یعنی احتمال میدیم در همچه جایی شعر ما را مخیر کرده باشه، خب دیگه اصالت البرای جاری میکنیم از تعیون، یعنی میگیم مخیریم بین این دوتا جز که الان نمیتونیم تضاهم هست، هر دوره نمیتونیم انجام بدیم، مخیریم هر کنون که انجام بدیم. عرض میشود و اگر چنون چه بر این که اصال نسبت به احتمال تعیون این یکی یا احتمال تعیون اون یکی، اصالت البرای جاری میشه و مخیر میشیم. این خلاصه مطلب اول تا آخر. که پس بنابراین هر وقت تضاحم، تضاحم یعنی چه؟ یعنی عدم قدرت بر انجام هر دو، اینگن تضاحم بین دو تا جز از اجزای نماز مثلا تضاحم شد، یعنی قادر به انجام هر دو نیستیم. اگه هر یکی چه میتونیم انجام بدیم، یا این یا اون، اون وقت اینجا چه باید بکنیم؟ همین بود که عرض کردیم. اینجا فرق میکند با تضاحم واجبات مستقله. در تضاحم واجبات مستقله قواعد تضاحم جاری میشه، یعنی تقدیم اهم الملاکین، تقدیم و ترجیح با اهمیت ملاک. اما در ما نحن فی تعارضه و ترجیح و هم به اسلام مرجعات باب تعارض باید چیز بکنیم. مرجعات باب تعارض هم همینا بودن که گفتیم. خب اینها همه مقتضای قاعده. پس در ما نحن فی اگر مقتضای قاعده رو بخوایم عمل بکنیم چی میشه؟ این میشه بگیم که خب یه آدم اگر قیام بکنه انتصابش از دستش میاد. اگه بخواد انتصاب رو رعایت کنه باید نماز نشسته بخونه که منتصب باشه و قیامش از دستش میاد. یا اگر بخواد قیام را رعایت بکنه استقرار از دستش میاد. اگر بخواد استقرار را رعایت بکنه قیام از دستش میاد. و هاکذا. وقت دلیلاشون رو باید بررسی کنیم که چجور به همین شکلی که عرض کردیم. شما نحنفی هم دیگه که از فروع همین مسئله است. ولیکن در ما نحنفی ادله را که ملاحظه می کنیم ما را به این نتیجه می رسانند که علی کل تقدیر قیام مقدمه. قیام مقدمه بر رعایت انتصاب یا استقرار یا رعایت استقلال. استقلال یعنی تکیه نداده. بله قیام بر همه اونا مقدمه. حالا دلائل ادلهش رو بخوانیم. ادله که داریم، ادله خاصه که داریم، عرض کنم به خدمت شما. خب یکی در دوران امر بین قیام و انتصاب، یعنی چه؟ یعنی اگر انسان بخواد که قائما نمازش را بخوانه دیگه نمیتونه مستقیم بیسته، مثلا مجبور میشه که منحنی بیسته. مثلا فرض کن مثل اینکه سقف کوتاه، یا خیلی مثال واضحه، یا سقف خیلی کوتاهیه بخواد سر پا بیسته مجبور میشه که یه مقدار خودش خم کنه، پس انتصاب دیگه از دستش میره. حالا نشسته نماز خون، نه راست میست، انتصاب رو رعایت میکنه، اگر نشسته نماز بخوانه. اما اگر سر پا بخواد نماز بخوانه، مجبور میشه یه مقدار خم بشه، پس انتصاب از دستش میره. و اینجا چیکار بکنه؟ نوران بین دو تا دلیل داریم بر اینکه باید قائما نماز بخوانه، ولو اینکه خم بشه، ولو اینکه این دو تا دلیل. یکیشون که خیلی واضحه، صحیحه علی ابن یقین، صحیحه علی ابن یقین، فقد روى الشيخ في الصحيح، بله آدرسش ابواب القيام باب 14 حديث 5، عن ابي الحسن عليه السلام. خذوا ابي الحسن، ابي الحسن ستة داري، ابي الحسن الاول، ابي الحسن الثاني، ابي الحسن الثالث. ابي الحسن الاول حضرت موسى بن جعفر، الثاني امام رضا، الثالث امام هادیه. انا ابو الحسن، که ابو الحسن الاول. چرا؟ برای اینکه علی ابن یقین معاصر حضرت موسی بن جعفر بوده، بنابراین مراد همون موسی بن جعفره صلوات الله علیه. قال سألته عن السفینه لم يقدر صاحبها على القيام يصلي على القيام. آدم تو کشتی نشسته نمیتونه سرپا بیست قائمان یسلی فیها، یسلی فیها و هو جالس یؤمی او یسجو، نشسته بخوانه نمازش را با ایما یا با چه باسه. قال یقوم و انحنی زهرو، یا و انحنا زهرو. حضرت فرمود نه، بیسته ولو مقدار هم خم بشه. پس معلوم شد که اذا دار الامر، قیام بدون انتصاب مقدم است بر جلوس، حق نداره نشسته بخانه، پس بیسته ولو یه مقدار خم بشه. این صحیحه علی بن یقین که دلالت واضح داره بر مدعای ما. یکی دیگه دلیل دوم، صحیحه جمیل. عرض کنم خدمت شما در تفسیر آیه شریفه الذین یذکرون الله قیاما، گوش میکنید آیون یا شب نخوابید خسته هستید؟ الذین یذکرون الله قیاما و قعودا و علی جنوبهم، که در تفسیرش داره که ولی یذکرون الله مراد خوندن نماز اقامه صلات، یذکرون الله یعنی نماز میخوانم، قیاما ایستاده، و قعودا نشسته، و علی جنوبهم یعنی سر پهلیاشون، پهلو. جنوب جمع جنبه و جنب معنی پهلوه. و علی جنوبهم و یتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار. خب حالا در این آیه مبارکت وظیفه مصلین نمازگزاران اینا تقسیم شدن، یه دسته قیامن، یه دسته قعودن، یه دسته علی جنوبه. روایت آمده فرموده که اون کسی که اصحاء هستن یعنی صحیح المزاجن، توانمندن، ایستاده. اونایی که نه مریضن فلانن نمیتونن، نشسته. اونایی که دیگه از رمق افتادن حتی نشست نمیتونن بشینن، علی جنوبه. پس به این کیفیت تقسیم شد. و ارشد اون وقت سوال شد، سوال میشد از ائمه علیهم السلام که بابی داریم، سوال میکردن که ما حد المرض الذی یجوز به القعود فی الصلاه، یعنی مثلا آدم اگر مریض بود وقت نشسته مقدار این مرض، سوال میکردن که مقدارش چقدر، یعنی چقدر باید آدم مریض باشه، مرض چه اندازه باشه. این سوال های عجیب غریب. حضرت هم از بشهد ائمه هم در جواب میفرمونن بله الانسان علی نفسه بصیره، آدم خودش میفهمه که آیا میتونه نمیتونه، او تشخیص با خودشه دیگه. ما چه بگیم؟ مثلا بگیم درجه تب شما اگر بکنیم، خب وقت درجه نبوده. و سوال های عجیب غریبی بیکردن از ائمه. بله، که بیا اندازه مرض را برای ما معین بکن. خب چطور حضرت معین بکنه؟ حضرت می فرمود بله الانسان علی نفسه بصیره، خودش میتونه تشخیص بده که آیا میتونه ایستاده بخواد. اون وقت در صحیحه جمیل در زیرش داره اذا قل یفل یقوم، اگر میتونه یه آدم مریض، بالاخره مریض دیگه، اما که میتونه بیسته و باید بیسته، میتونه بیسته دیگه وظیفش جلوس نیست. این دو تا دلالت داره، یه دلالتش بالمنطوقه که وجوب القیام عند القدره است، یه دلالتش که شاید بیشتر به درد ما بخوره که دیگه محقق خویی متعرض اون نشده، مفهومشه. اذا خفی فلیقوم مفهومش خیلی مهمه و اون این است که اگر که میتواند بیستد حق جلوس نداره و نمازش این نشست خون باطله. و نماز واجب ها، نماز مستحب محل کلام نیست. تو نماز مستحب به انسان در هر حالی میتونه نشسته بخونه، بحث باز هم نماز واجبه. پس مفهوم اذا قوی فلیقوم از منطقش بالاتره و آن این است که یه آدمی که توانایی قیام داره حق جلوس نداره. خب این قیام که اینجا ذکر شده، خب دیگه عبارت از همون مفهوم عرفیش. مفهوم عرفی قیام چیه؟ این که صفت بکنه عرفان قیام، حالا استقرار بدن داشت داشت نداشت نداشت یا چه یا فلان. پس بنابراین اگر یه آدمی که توانایی قیام عرفی را داره، دیگه انتصاب و نمیدونم عرض کنم به خدمت شما استقرار و استقلال و اینا ربطی نداره، اینا مقرم صدق قیام نیست، از قیام عرفی مقصوده. التفات فرمودید اذا قویه فلیقم، التفات فرمودید یعنی این آدم وظیفش که توانایی بر قیام داره، کدوم قیام؟ قیام عرفی، چه با استقرار چه بدون استقرار، چه با استقرار چه بدون استقرار، با انتصاب بدون انتصاب، همه اینا یک صدق قیام عرفی میکنه دیگه. ارشد فلیقو یعنی که به مفهومش، یعنی این آدمی که توانایی قیام داره اگر نشسته نماز خون نمازش باطله و اطلاق هم داره و قیام عرفی هم مقصوده، اهم از این که اون ویژگی ها درش باشند یا اون ویژگی ها درش نباشند. بله، آقای خویی میفرماید که این حاکمه، این حاکم بر اونا، ببینید صحیحة الجمیل حاکمتون علی دلیل وجوب الانتصاب اذا النظر فی دلیل الوجوب مثل قولی لا صلاة لمن لم یقم صلبه مقصورا لا مجرد اعتبار اقامت الصلب سواء کان دم قیام نوعا جلوسن من غیر ان یکون لهذا الدلیل نظر الى تعیین الوظیفه و انها الصلاة قائما و جالسا. علی حال ایشون فرموده که حکومت میکنه، توجه کردید؟ ما در این حکومت عبارت ایشون هم ملاحظه کردیم و مطالعه کردیم، نفهمیدیم چطور حکومت داره، برای اینکه هیچ کدام ناظر به دیگری نیستن، چون که هر کدام ناظر به خودشونن. یعنی اذا قوی فلیقوم وجوب القیام را عند القدره میگه، اما دیگر نداره به چیز دیگه که بخواد نفی کنه، مثلا فرض کنید یعنی تعرض نداره به قضیه انتصاب که آیا انتصاب انجام میدی یا نمیدی، چه میکنی یا نمیکنی، هر دلیلی چیزی رو واجب میکنه ناظر به خودشه دیگه، مگر اینکه قرینه ای درش باشه که ناظر به چیز دیگه است، مثل لا ربا بین الولد و والده که ناظر به حر مرده با اون معلومه. اما اینجا هیچ قرینه ای و برشی برای اینکه بگوییم این دلیل ناظر به اونها و در مقام اسقاط اونهاست، چه قرینه ای در بین هست؟ و حقیقت مطلب ما این هم یک مقدار تو همین مطلب متعمل شدیم و لذا خدمتتون عرض کردم دلیل اول همون دلیل صحیحه علی بن یقین رو گفتیم، توجه فرمودین که و گفتیم که و اون دلیلی که دلالتش واضحه همون صحیحه علی بن یقینه. این رو این دلیل دوم که صحیحه جمیل باشه و حقیق خویی فرموده و معتقده که حاکمه، حاکمه بر چه؟ حاکم بر عرض کنم به خدمت با ساعت شما، همون وجوب استقرار و استقلال و انتصاب و اینها، و نظر داره و میگه اعتنا به اونا نکن، اذا قویه فلیقم، همی که بتوانه بیسته باید بیسته. یعنی چه؟ یعنی دیگه چه انتصاب بکنه چه نکنه، چه پرامون. این دیگه مربوط به این که قدری بیشتر تأمل بشه در قضیه این قضیه که آیا ناظر اگر در ناظر بود و در مقام نفی اونها بود فرمایششون درست، اما اگر چنون چه نه، اذا قوی فلیقم در مقابل قعوده، میخواد به کجا قعود کجا قیام، اما ناظره به واجبات دیگه نیست، ساکته، کاری نداره. این مثلا حکم مربوط به خود که میداره، میگه نمیخواد چیز دیگری رو نفی کنه یا اثبات کنه، کما هو الظاهر عندنا. پس بنابراین این حکومت در نظر ما چیز نمیشه، بله موجه نمیشه، و لحاظا همین تعارض میاد و نمیتونیم خلاصه به این روایت استدلال بکنیم. عرض میشود خدمت شما، پس بنابراین اون ادله که گفتن یه دسته نمازشون رو قائمن میخوانن، اونایی که توانایی قیام دارن، اونایی که ندارن با نشسته میخوانن، اما نشسته را کسی که توانایی بر قیام داره میتونه نشسته بخونه؟ آخه از اینجا اینا شروع میکنن، ما به صحیح جمیل هم کار ندارم. میگه که یه آدمی که میتوانه قیام بکنه اما بدون انتصاب یا بدون استقرار یا بدون استقلال، بالاخره جز قاعدین قادرین بر قیام یا جز عاجزین از قیام؟ نه، تعبدی مطرح نیست، قیام عرفی مقصود، قیام عرفی مقصوده و در مرتبه تکرار کردم که قیام قیام عرفی، الفاظ ناظرن به عرفی دیگه جواب ندیدی. خب مطلب وقتی واضح شد دیگه ما سماچت بکر ندید، قیام عرفی. پس بنابراین ببینید، ما به قضیه حکومت و این که نظر داره به اونا و در مقام نفی اوناست، خب نه، ما هیچ شمچه قرینه ای نمیبینیم که به اصطلاح دلالت دارد و دلالت بکنند بنی که نظر دارد. اما اصل مطلب را که روایات تف توضیح دادن، عرض می شود آیه شریفه را اومدن دسته بندی کردن، کدوم دست قائم بخوانند، کدوم دست قاعدن بخوانند، کدوم دست علی جنوبه هم بخوانند، اومدن مردم سو دسته کردن، اونی که توان، اون وقت ما سوال میکنیم، اونی که توانایی بر قیام داره اما بدون استقرار، بالاخره جز قادرین علی القیام یا جز عاجزین علی القیام عرفی؟ جز قادرین. پس بناهن علی هذا به همین کیفیت و الا اسم حکومت اینا هم نباید ببریم، ما اثبات حکومت نمیتونیم بکنیم، حکومت محتاج به نظره و قرینه میخواد، شاهد میخواد، نداریم. اما به همین بیان که گفتیم، این بیان خوبیه، بالاخره یه آدمی که توانایی داره اما بدون انتصاب یا بدون استقرار، وقتی بخوام ملاحظ به صورتی قیاسش بکنم، بگیم ببریمش تو طبقه بندی، جز کدوم طبقه است؟ جز قادرینه علی القیامه. و لحاظا اینم، پس بنابراین حالا این دلیل را به صورت نپذیرفتیم، اما صحیحه علی ابن یقطین کافیه، صحیحه علی ابن یقطین خود نص در مطلب که عرض شود خدمه، لا یقدر صاحبها علی القیام هل یسلی و هو جالس، حضرت فرمود یقوم و انحنا یا و انحنی زهرو، و اگر چه خم باشه. بخو من اهمیان دارم میگم پشید
مزدور که وقتی موردی هست که بخصوص اونجا تقدیم کرده قیام را برسید ولو انحنا زهرو.
خب من هم دارم همینو میگم، چه گفت و حواستون کجا بود؟ خب گفتم صحیحه علی بن یقطین و همین مطلب را گفتیم و عرض کردیم. بله، معید هستید مثل این که در مقام تأیید بود آقای صحیحی. بله تأیید بود به لسان اشکال. بله تأیید بود. نه سفینه خود این موضوعیت نه، مقصود این است که از بابت سفینه یا به هر دلیل دیگری قیام نمیتونه بکنه، اما قیام با انحناء زهر میتونه بکنه، حالا منشأش سفینه باشه یا کوتاهی سقف باشه یا هر چه باشه، فرقی نداره. این عرض کنم خدمت شما، بر خودی این وقت گذشت. ما احتیاج داریم به کفایه و کفایه ره کفایه جلد چهار همون اتاقه که خواهد السلام علیکم. حالا که یک کمی وقت داریم بخوانیم تا بی خدا. بله من بله بله اذا لم یقوه چی؟ فلیست جد پس لیست جد فلیست جد پس جلوسش متفرع بر چه؟ بل لم یقوه علی القیام. اما اذا کان قادرا علی القیام بدون الانتصار اون وقت این چه حساب میشه؟ بالاخره جز قادرین یا عاجزینه؟ بله بله حالا تا کفایه را بیارن یک کمی دیگه ادامه بدیم، حیف وقتمون تلف بشه. خب و فی ما اذا دار الامر بین الصلاة جالسا و الصلاة قائما من غیر استقلال قدم الثانی می فرماید که ارشد اگر ام دائر باشد بین صلاة قائما و از دست دادن استقلال، اگه بخواد ایستاده بخونه برای تکیه میخواد، بدون تکیه نمیتونه بیسته، ولی اگر نشسته بخونه دیگه احتیاج به تکیه نداره. خب حالا این چی کدوم مقدمه؟ فرمان که بله عرض میشود به خدمت شما قیام را باید انجام بدهد ولو با تکیه. اینم دلیلش واضحه برای اینکه صحیحته عبدالله ابن شنار و ادلهی که داشتیم خودشون مصرح بودن به این مطلب که لا تمسک به خمرک ولا تستند الى جدار ولا حجر ولا شیء آخر، حالا شیء آخر دیال ما از خودمون داریم میگیم الا ان تکون مریضن. اونجا داشت که اگر مریض باشید میتونید بیستید و تکیه بدید. حاضر بنابراین با تصریح خودش دیگه بنابراین معلومه که در اون حال ایستاده باید بخونه و با تکیه، نه اینکه نشسته. این هم راجع به قضیه استقلال. و اما در رابطه با استقرار، این بحثی کلا تمام بشه، در رابطه با استقرار هم باز مقدم قیامه. چرا؟ برای اینکه دلیل استقرار یه دلیل لفظی داریم که مورد قبول اعلام نیست، روایتیه در بحث اقامه که ولیتمکن فی الاقامه کما یتمکن فی الصلاه. تمکن به معنای استقراره، چون تمکن از کلمه مکان گرفته شده، یعنی تو مکان خودش ثابت بمانه. یعنی چه؟ یعنی بدنش مستقر باشه. این عرق میگن یتمکن فی الصلاه یعنی مستقر باشه، و یعنی تو معنینه بدن تکون نخوره. خب اون وقت در اقامه گفته که فلیتمکن، واجب تمکن در اقامه کما یتمکن فی الصلاه، پس معلوم وجوبش در اصل صلات مفروغان عن قرار داده. این دلیل را داریم لیکن سندش ضعیفه، درش صالح ابن عقبه است و سلیمان ابن صالح، اینا که ضعیفن و توثیق نشدن و لهذا روایت ضعیفه. بنابراین عمده دلیلش، تنها دلیلش اجماعه. و به ما این که اجماع هم دلیل لبیست، خودش فی نفسه اطلاق نداره و قدر متیقنش اینه که در این صورتی که از بابت حفظ استقرار قیام از دستش میره، ما هیچ دلیلی نداریم که اینجا استقرار لازم باشه، چون اصل دلیل لبیست و اطلاق نداره و قدر متیقنش گیره. و صلی الله علی محمد و آل الطاهرین.